أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است آخرین قسمت از آیات سوره مبارکه فاتحة الکتاب و حمد رو انشاءالله در این گفتگو بازگو خواهیم کرد. در نوبت گذشته گفتیم که استعانت می‌جوییم و یاری می‌خواهیم از حضرت باری تعالی که بهترین راه رو برای ما در زندگی مهیا و مقرر کند و مستاب بارز و نمونه عالی یاری که خداوند میتواند به ما برساند آن است که راه را به ما نشان دهد و به نمایاند. البته راه باید صراط مستقیم باشد، راه مستقیم باشد که راه هدایت است، که غیر اون با مسیر هدایت سازگاری ندارد. جمله ای رو مناسب میبینم که در ادامه و تکمیل مطالب نوبت گذشته بازگو کنم و اونگاه اون چه مربوط به این نوبت و آیات الان خواهد بود. و اون این است که اون تعریفی که در مورد هدایت و تقسیمات هدایت گفتیم عزیزان احتمالاً در خاطر دارید. اون هدایت عام و گسترده و طبیعی خداوند، اونگاه هدایت ویژه و خاص الهی نسبت به آدمیان، و اون هدایت نابی که بندگان شایسته حضرت باری تعالی از اون بهره‌مند می شوند. من ناچارم یه اصطلاح قرآنی و ادبی رو بگم که این بحث هم نگفته فرو نماند، و اون این است: فعل هدایت و مشتقات اون، چه مانند اینجا اهدنا، چه یهدی، نوعا فعل هدایت هنگامی که مفعول میگیرد، مأمول انتخاب میکند بعد از خود، گاهی بین فعل هدایت و اون مفعول دومی که دارد یه حرف جر، یه حرف از حروف جاره در لغت عرب واسطه ایجاد میکند. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن هدایت میکند به چیزی که بهترین است. یهدی لل، این لام اومده اینجا، یه لام میاد. هدیه الا صراط مستقیم، الا میاد، یعنی بعد از فعل هدایت گاه شما یکی از حروف جاره رو در لغت عرب میبینید، گاهی نه. مستقیم اهدل صراط مستقیم، بین فعل هدایت و بین اون که معمول هدایت و فعل اونه، مفعول اونه، هیچ واسطه ای نمیبینید. خود این تعدد شیوه ادا یه نکته بسیار زیبایی رو میرساند که این رو هم مایلم که مطرح کنم خدمت عزیزان که مجموعه مطالب نوبت قبل در این فعل و در این بحث تمام باشد. اون این است: یه تقسیمی رو دارند آیان اهل معنا، بازگو میکنن که هدایتگاه رهنمون کردن و نشان دادن مسیر است. شما رهگم کرده از شما سآلی می کند، مسیر رو می جوید، شما هم وادی رو به اون مسیر رو به اون نشان می دهید، از این مسیر بروید به مقصد خواهید رسید انشاءالله. این هدایت است. اما گاه مسئله این نیست. اگر از شما کسی سآلی می کند، شما راه و جاده رو به اون نشان نمی دهید، بلکه عنایت می کنید، لطف می کنید و او را به منزل و مقصد و مقصود می رسانید. فقط این نیست که شما راه رو نشان بدهید. اگر کسی از شما سوال کرد که مسجد حضرت سجاد علیه السلام در کجا واقع میشه، گاه میگویید انتهاء بلوار سجاد است، در قبل از تقاطع و ورودی به بزرگراه شما مسجد سجاد رو در کنار خیابان خواهید دید. این یه نوع هدایت است. اما گاه میگویید که من هم تصمیم رفتن به مسجد سجاد دارم، شما اونجا میخواید برید، بفرمایید. درب ماشین رو باز میکنید، با هم مقابل مسجد سجاد پیاده میشید، میگید این مسجد سجاد است. این هم هدایت است. اون هدایت اول نشان دادن راه است. این دومی به مقصود نائل کردن و رساندن است. در اصطلاحات عربی اولی رو میگن اراعت و طریق، دومی رو میگن الایصال و الالمطلوب. اولی راه رو نشان میدهید، دومی مقصود و مطلب رو مینمایانید، به انسان رو به منزل میرسانید. بین این دو خیلی فرق است. در قرآن وقتی هدایت از اون نوع اول استعمال میشه، یه حرفی بعد از فعل هدایت میاد، از قسم اول است، یعنی نشان دادن راه، یعنی راه را نشان میدهد. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن بهترین راه زندگی را به شما نشان میدهد، میخواهید بپذیرید، میخواهید نپذیرید. اما در مانند اینجا که گفت اهدنا الصراط المستقیم و هیچ واسطه ای نیومد بعد از فعل، خود صراط مطرح میشه، این نوع دوم است، یعنی رساندن به مقصد و مقصود. خدایا ما در این درگیری زندگی و تلاطم روزگار و در این پیچ و تاب ها و سختی های زندگی از تو نمیخواهیم فقط راه را به ما نشان بدهی، ما میخواهیم که قدم به قدم، لحظه به لحظه دست ما رو راه نکنی، دست ما رو بگیری و ما رو به منزل و آرامگاه حقیقی و مقصد و مراد واقعی ما خود رهنمون کنی. این میشه معنای اهدنا الصراط المستقیم. ما در این جمله فقط از خداوند راهنمایی نمیخواهیم، ما مقصد رو میخواهیم، مقصود رو میخواهیم. ما واقعا میگیم که گوش ناگی رو بدان محفل کشان، که از رهیدش میخورندان سرخوشان. خدایا چون به ما بوی نمونشان دادی از این، در مبندین مشک را ای رب بدین. میخواهیم که خدایا ما را تا قدم آخر و منزل آخر خود حمایت کنی و هدایت کنی، هدایت کنی و حمایت کنی و ما را به منزل و مقصد برسانی. و این اوج ارتباط و خواسته است که انسان میتواند با خداوند سبحان برقرار کند. به همین خاطر که ما سخنی بالاتر از این نداریم که بگوییم و دعایی جدیتر از این نداریم که بخوانیم و بخواهیم در 24 ساعت از حضرت باری تعالی و پروردگار خودمون. خب این جمله بود که از نوبت پیشین باقی مانده بود. اما فرمود به دنبال اون در آیه هفتم و آخرین آیه، صراط الذین انعمت علیهم، پروردگار ما را به صراط مستقیم هدایت کن، که در اون نوبت توضیح دادیم. اما این صراط آیا نشانه ای دارد، خصوصیتی دارد؟ بله، ما اون صراطی را میگوییم، اون راهی را میگوییم که صراط الذین انعمت علیهم، این راه اون کسانی است که تو بر اونها نعمت ارزانی کردی. در عین اینکه بحث راه و شناختن مسیر است، به زیبایی میبینیم خداوند رهروان رو هم به صحنه میآورد. این خیلی کمک میکند به ما که ما راه رو با رهروان اون بشناسیم، یعنی هم راه رو ببینیم هم رهروان رو ببینیم، احساس غربت نکنیم که آیا این راه و این صراط و مستقیم آیا یه راه قریب بدی است که تا کنون کسی در اون رفته است یا نرفته است، آیا این هنوز افتتاح شده است یا افتتاح نشده است، این چه راهی است؟ نه، این راهی است که در طول تاریخ رهسپاران بسیار دارد، رهروان فراوان دارد، جماعت زیادی در این راه رفتند و به مقصد رسیدند. ما همین راه رو میگوییم و همین رو از تو میخواهیم. این صراط اون کسانی است که انعمت علیهم. من واژگان رو بررسی کنم تا مفهوم کلی سخن رو هم خدمت دوستان بازگو کنیم. فرمود راه اون کسانی که انعمت علیهم، کلمه انعمت همان گونه که میبینید از ماده نعمت میآید، فعل نعمت از ماده نعومت گرفته میشه. نعومت در لغت عرب ضد خشونت است، نقطه مقابل خشونت رو نعومت میگویند، یعنی نرمش، یعنی نرمی، یعنی سازگاری. اساسا این کلمه این معنا رو در هر استعمالی که به کار برده میشه دارد و میرساند. به حیواناتی که از دور وقتی نگاه میکنید با نگاهشون میخواهند شما رو بخورند، به اون حیواناتی که با خشونت نگاهشون شما رو میترسانند، به اینها انعام گفته نمیشود، اینها رو انعام نمیگن. انعام رو گاه میبینید اشتباها چهارپا معنا میکنن، اصلا این معنا رو ندارد. تمام حیوانات چهارپا هستن، شیر هم چهارپاست، میشه به شیر گفت انعام. پلنگ هم با اون نگاه متکبرانش اون هم انعام است، به این معنا یعنی چهارپا، اما انعام که نیست پلنگ. چهارپا به همه حیوانات پستانداران این چنینی که حرکت میکنن گفته میشه، اما اینها انعام نیستند. انعام به اون حیواناتی میگویند که کاملا خشونت رو به کناری نهادن و با شما نرمش دارن، سازگاری دارن، اینها بره زیر کار به شما هستن. میش انعام است، شتر انعام است، گاو انعام است، اینا حیواناتی هستن که در نهایت سازگاری، ملائمت، نرمش کاملا طبیعی با شما برخورد میکنن، هیچ درشتی و سختی و خشونتی هم در کل نشان نمیدهن و واقعا گاوان و خران باربردار بهزاد میان مردم آزار میشه به فتوای بعضی ها مانند شیخ سعدی. این حیواناتی که این نرمش رو دارن و این ملاطفت رو در رفتارهاشون دارن به اینها انعام گفته میشه، به همین دلیل، چون کلمه انعام از ماده نعومت گرفته میشود، به معنای نرمش است، ضد خشونت است. خب نعمت یا نعمت، نعمت مصدر میشه، نعمت نمونه از اون میشه. نعمت به معنای هر اون چیزی است که با وجود انسان سازگار است، هر اون چه خدا به ما آدمیان داده است که سازگاری با وجود ما دارد، این مصداق نعمت الهی است. هر چه ملایم و لطیف با طبع ماست، سازگار با وجود ماست، مصداق نعمت الهی است. در تابستان یه هوای خنک و نسیم ملایم نعمت است، در زمستان یه گرمای مطبوع دلنواز دلپسند نعمت است. تمام این چیزهای این چنینی که سازگار با ماسونی پسندیم، اینها به معنای کلی کلمه میشه نعمت. به همین خاطر گاه اهل اصطلاح میان از خود قرآن استفاده میکنن و نعمت رو هم تقسیم میکنن. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، میگن نعمتهای خدا گاه نعمتهای ظاهریست به اصطلاح قرآن، گاه باطنیست. نعمتهای ظاهری هران چه در وجود دیده میشود، از اون هوای پاکیزه و اکسیژن هوا رو بگیرید تا قطرات لطیف و حیات بخش آب، تا قرار و استقرار زمین، تا ابر آسمان، تا تمام اون چه می روید از زمین و تمام اون چه جسته می شود برای انسان و لذت بخش برای زندگی اوست، تمام اینها نعمت است. مال نعمت است، سلامتی و عافیت نعمت است، تمام اینها نعمت های ظاهری است و اینها نعمت خداوندی است. اما در قبال این نعمت ها به تعبیر قرآن، من همین تقسیم رو میپسندم، نه بعضی از تقسیماتی که دیگران دارن، چون تقسیم قرآنی، سوره مبارکه لقمان، خداوند نعمت های باطنی معرفی میکنند. نعمت باطنی چیست؟ عقل است. عقل با وجود انسان سازگار است. وقتی عقل زائل میشه، انسان رفتارهایی میکند که دیگه اینها انسانی نیست. انسان نمیتونه حتی پاکیزگی بدن خودش رو نگه دارد، مانند حیوانات زیست می کند و زندگی می کند. انسانی که از عقل و این نعمت درونی و باطنی برخوردار و بهره‌مند نیست. نعمت حافظه را از وجود خودتون پاک کنید، فرمت کنید، چه اتفاقی می افتد؟ از فردا بدون حافظه قبلیمون بخوام زندگی کنیم، می تونید زندگی کنیم؟ فلج میشه زندگی، امکان نداره، هیچ کس رو نمی شناسیم دیگه. دیگه باید با یه دنیا مجهول مطلق برخورد کنیم. ابدا زندگی میسور نیست که فلج می شود برای ما. نعمت حافظه، هوشمندی، هوشیاری، اینها نعمت های باطنی است. یه قدری عمق این باطن رو بیشتر کنید، عمیق‌تر برید درون این باطن، نعمت های دیگری که خداوند سبحان به آدمی بخشیده است، اوج نعمت آشنایی با حضرت باری تعالی و تقسیمات این آشنایی، یعنی خود حقیقت ایمان. خود حقیقت ایمان نعمت باطنی است. این نعمت عظیمی است که با وجود انسان ایمان سازگاری دارد. کفر با حقیقت وجودی انسان ناسازگار است. کفر حقیقت انسان نیست، ایمان حقیقت وجودی انسان است. صدق حقیقت انسان است. کذب به حقیقت وجودی ما نیست، سازگار با وجود انسان نیست، اینها خلاف مسیر وجودی ما آدمیان است. نعمت هدایت رو تصور بفرمایید، نعمت نبوت رو، نعمت ولایت رو، من میگم فقط به اسم که به بحث برسم خدمت دوستان عزیز، تمام اینها نعمتهای باطنی خداوند سبحان است که بر انسان ارزانی میکند و اینها سازگار با وجود انسان در راه تعالی و رشد و تکامل شخصیت آدمی و انسانیت انسان است. خب در اینجا حضرت باری تعالی فرمود این صراط مستقیم راه اون کسانی است که انعمت علیهم، خدای تو بر اینها نعمت داده ای. سوال میکنم از دوستان عزیز، این نعمت اگر مراد از این نعمت نعمتهای ظاهری باشد، یعنی صراط مستقیم صراط اون کسانی است که از ذر بسیار زیادی برخوردارند، قدرت زیادی دارند، پول فراوانی دارند، سلامتی جسمی دارند، صراط مستقیم راه اون کسانی است که اینها خیلی امکانات زندگی دارند، اینها خیلی برخوردار از نعمتهای مادی هستند و این نعمتهای ظاهری رو دارند، آیا همین میشه ما از خداوند همین صراط رو طلب میکنیم؟ صراط سرمایه‌داران دنیا رو میخواهیم؟ آیا اینها کسانی هستند که به حقیقتی رسیده اند با این عناوینشون؟ آیا نعمتهای ظاهری در اینجا مراد از این آیه شریف است؟ انعمت علیهم، همین هایی که از نعمتهای ظاهری برخوردارند، یا نه در اینجا نعمت دیگری مراد است؟ اون نعمته که کسانی که اون نعمت رو دارند راه رو میتوانند درست برند. من یه جمله اضافه میکنم، اونگاه فکر میکنم معنا بهتر خدمت دوستان عزیز من منتقل باشد. ما شیدای تمام نعمتهای الهی هستیم، هر آن که از اوست نکوست، ما تمام نعمتهای خدا رو دوست میداریم به شرط اون که بتوانیم از اون درست استفاده کنیم. تمام نعمتهای الهی عالی است، اما اشتباه نکنیم، اون که به عنوان نعمت مادی و ظاهری خداوند سبحان به ما داده است، خود در کلامش فرموده است المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال سرمایه های ظاهری اینها زینتند، اما زینت کجا؟ زینت زندگی دنیا. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما هرچی رو زمین قرار دادیم نعمتهای ما اینها زینت است، اما لها اینا زینت روی زمین است. اما یه چیزی رو خدا در قرآن مطرح میکنه که این زینت دنیا و روی زمین نیست، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، وقتی به ایمان میرسه دیگه نمیشه زینت روی زمین، میشه زینت درون، میشه زینت قلب، میشه زینت جان، میشه اون حقیقت باطنی. ببینید عزیزان من، نعمتهای ظاهری زندگی ما رو سامان میدهد و عمدتاً استفاده صحیح از این نعمت هاست که این نعمت رو برای ما معنی دار میکند و الا خیر. اما نعمت باطنی هنگامی که نعمت ایمان میآید، اونگاه شیوه استفاده از نعمتهای ظاهری هم برای ما تعریف میشه. اگر از شریعت به طبیعت پا بنهیم طبیعت رو درک میکنیم، درست میتونیم بفهمیم. انسانی که نعمت هدایت دارد از زن دنیا هم درست استفاده میکند، از زن دنیا هم درست استفاده میکند، از مرد دنیا هم درست استفاده میکند. اگر نعمت باطنی بیاد این نعمتهای ظاهری، اونگاه تفسیر نعمتگونه دارد و این مفهوم رو برای ما میرساند. خداوند سبحان فرمود صراط مستقیم راه اون کسانی است که بر اینها نعمت دادیم. حالا این کدوم نعمت است؟ هیچ تردیدی نداریم این نعمتی که در اینجا خداوند مطرح می‌کند اون نعمت باطنی است، اون نعمتی است که از وجود او چنین حقیقتی برای ما مکشوف می‌شود. از وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سوال کردند، پسر ابی طالب راز بگشای یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا و حسن القضا، علی جان برای ما بگو این نعمتی که خداوند در اینجا مطرح کرده از کدام است؟ امیرالمؤمنین در مقام تفسیر آیه شریفه فرمودن المنعم علیهم، اون کسانی که انعمت علیهم، خدا به این نعمت داده است، نعمت مال نیست، نعمت صحت بدن هم حتی نیست، چون شما میبینید خیلی از مالداران و زرداران و افرادی که قوت و نیروی کامل دارند، اما عمر اینها به رذالت و خباثت گذرانده میشود. اینا اصلا صراطی ندارن که صراط مستقیم باشد، اینا هر بیراهه و کجراهی رو میروند جز راه راست. اینها از هیچ تزویر و پلشتی و پلیدی اجتناب ندارند. اینها یمیلون مع کل ریح، با هر بادی که بیاید حرکت میکنند. اینها که هیچ تعلقی به جایی ندارند، وابستگی به مسیری ندارند. امیرالمومنین توضیح داد اینها رو، فرمودن پس مراد کدام نعمت است؟ اونگاه اشاره فرمود به آیه شریفه القرآن و یفسر بعضه بعض و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. امیرالمومنین تفسیر کرد، فرمود خداوند در خود قرآن میگوید و من یطع الرسول، کسی که اطاعت خدا و رسول، کسی که اطاعت خدا میکند، اینها مطیعان فرمان الهی، اینها مع الذین خواهند بود با اون کسانی که انعم الله علیهم، خدا به اینها نعمت داده است. اگر کسی مطیع خدا و رسول باشه معیت پیدا میکند، همراهی پیدا میکند با انعم الله علیهم، با اون کسانی که خدا بر اینها نعمت داده است. چه کسانی هستند؟ چهار گروه رو خداوند در قرآن به عنوان متنعمان به نعمت خودش مطرح میکند: النبیین و صدیقین، الشهداء، الصالحین. چهار گروه انبیاء الهی، انعمت علیهم، گروه اول. صراط پیامبران و راه پیامبران الهی، صراط مستقیم است. خود قرآن بدون هیچ ابهامی قضیه رو روشن میکنه. انبیا چه نعمتی دارن که دیگران ندارن؟ این نعمت هدایت است، این نعمت ایمان وافرین هست، نعمت ولایت الهیسین همان است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این اون نعمته. نعمت چی؟ نعمت ولایت است. اون نعمته که اتممت علیکم، این نعمت تمام خداوند است. یه وقتی در این آیه شریفه عرض می‌کردم، از امام صادق کسی سوال کرد که آقا این آیه شریفه ولتسألن یومئذ عن النعیم، شما حتما مورد سوال خواهید قرار گرفت از نعمت‌های الهی فردای قیامت، آیا مراد این نعمت هاست؟ همین نوشیدنی‌ها، خوردنی‌ها، پوشیدنی‌ها همین هاست؟ امام یه تبسم می‌کردن، فرمودن یه کسی شما رو دعوت می‌کند به مهمانی، بعد سفره براتون میندازه، میخورید، استفاده میکنید، بعد دم در میایست سوال میکنه چند قاشق برنج خوردید، چه مقدار نان خوردید، 50 گرم بیشتر خوردید، آیا میدان خوردید یا نخوردید، اون صورتشو به ما بدید چی خوردید. فهمدن آیا میپسندید شما این رو؟ گفت نه، این کرامت نیست. فهمود خالق وجود و خداوند سبحان چنین میکند با انسان ها. اون نعمتی که ولتسألن یومئذ عن النعیم نیست مگر نعمت هدایت، ایمان، ولایت. این نعمت که مورد سوال قرار میگیره، این نعمت، نعمت حقیقی است که با وجود این نعمت بقیه نعمتها مفهوم حقیقی خودش رو در زندگی انسان پیدا میکند. آیه شریفه فرمود النبیین گروه اولن که خداوند بر اینها نعمت داده است. حال و روز اینها مشخص است، ارزی ندارم. به دنبال اون فرمود و صدیقین، صدیق به که میگویند؟ صادقی داریم و صدیقی داریم. صادق آن است که راست سخن میگوید، اما صدیق که این نیست. صدیق اون چیزیست که متاسفانه الان رنج اصلی ما رو تشکیل میدهد در میان جامعه اسلامی، که میبینیم رسم و آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. این کار ماست، مشکل ما اینجاست. صدیق اون کسیست که به تمام اون چه اعتقاد دارد عمل میکند، گفته او با عمل او یکیست، عمل او با گفته او یکیست. از صدیق من یصدق قوله فعله، من یصدق قوله فعله، هر دو صحیح است. صدیق اون کسیست که همونی که میگه است. صدیق اون کسیست که هر آن که میگوید عمل میکند. صدیق اون کسیست که جز صداقت در قلب و زبان و عمل او هیچی دیگه نیست. ما طالب اینیم، اینی که انسان رو رنج میدهد، اینی که امثال منی میگویند اما در مقام عمل میلنگند. ادعا فراوان، عمل نامساوی با ادعا. اینی که رنج است، اینی که اسلام رو به زمین میزند، اینی که رونق مسلمانی رو میشکند، شکوه اسلام رو بیفروغ میکند، که مسلمان بگوید اما در عمل آنچه میگوید نشان ندهد. صدیق اون کسی است که پرفروغ میکند این چراغ هدایت را. من یصدق قوله فعله، الصدیقین، اینها انعمت علیه من قرآن میگه. صدیقین کسانی هم که مشغول نعمت خداوند. البته این صدیق نمیتواند هر صدیقی هم باشد. اگر کسی رو خدا بگوید صدیق دیگه این به تمام معنا باید صدیق باشه. به دنبال اون فرمود و شهدا، گروه سوم شهدا هم که انعم الله علیهم، خداوند به اینها نعمت داده است. این رو در جای پیش گفته این، هیچگاه در قرآن شهید به معنای کشته شدگان در راه خداوند به کار برده نشده است. شهید به معنای کشته فی سبیل الله از اصطلاحات روایی معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد است. نه از اصطلاحات قرآنی، به هیچ ایرادی ندارد. ما اونقدر مفاهیم بلند و زیبا و عالی داریم که همه اینا که دو قرآن نیست. اینو باید پیامبر و اهل بیت بگویند. شهید به معنای کشته شده در راه خداوند فرهنگ روایی است. در قرآن شهید به معنای گواه، حاضر، به این معانی بیشتر به کار برده می شود. شهید در قرآن، کشته شده در راه خدا مفهوم دیگری دارد در قرآن. فلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، خیلی تعبیر تکان میده پشت انسان رو. قرآن میگه القتل في سبيل الله، یعنی همان که من چو اسماعیلیانم بی هزر، یا چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تمتراق از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. اون کسانی که سر رو در کف می نهند در قتلا فی سبیل الله، اینها نام ویژشون در قرآن همین است. خداوند اینها رو بدین نام می نامد. در روایات معصومین به اینها شهید هم گفته می شود. اما در قرآن شهید پیامبر است. جنابه کلا حاولائه شهیدا، خداوند پیامبر رو شهید این امت معرفی می کند. موسی و عیسی شهید امت خیشند. یعنی هر امتی یک گواهی دارد، یه شاهدی بر رفتار و اعمال دارد که او شهید این امت است. جمع این هم چه شهدا، لیکونو شهدا علی الناس، این هم چه شهدا بر مردم. این شهدا گروه آخر صالحینند، اون کسانی که به صلاحیت رسیدند. خب صلاحیت وقتی خداوند به شکل مطلق میگه صلاحیت، یعنی هم صلاحیت درونی، هم صلاحیت برونی، هم صلاحیت کودکی، هم نوجوانی، هم جوانی، هم میانسالی، هم کهنسالی. بفرمایید چه کسی رو میشناسید که اینطور صالح باشد؟ کدوم صالح هست که تمام صفحات زندگی رو که ورق بزنید یه نقطه تاریک نداشته باشه، تمامش صلاحیت باشه؟ طبعا این صالحین باید اون نخبگان الهی باشند، باید اینها معصومین باشند، پاکیزگان. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اینا باید کسانی باشند که به آب طهارت الهی وجودشون در درون و برون شسته شده باشد. اینا میشن صالحینی که به تمام معنا میشه به اینها اقتدا کرد. چهار گروه رو قرآن فرمود انعم الله علیهم، یعنی خدا به اینها نعمت داده است: انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. صراط الذین انعمت علیهم تفسیر می شود، صراط مستقیمی که خدایا ما از تو طلب می کنیم و می خواهیم، راه این بزرگان است. اون راهی است که اینها رفتند، اون مسیری است که اینها در درون و برون در اعتقاد و فکر و عمل طی کردن. این میشه صراط مستقیم. اگر از این صراط تخطی شد، اگر مسیر این بزرگواران و بزرگ مردان طول تاریخ رو طی نکردیم و ادعای صراط مستقیم کردیم، این صراط مستقیم نیست. این صراطی است که در دود منقل این رو مستقیم دیدیم و الا این منقل کار ما رو نشان میده، حد و مشخص میکند. اون کسانی که ادعاهای صراطهای دیگر دارن به عنوان صراط مستقیم، اونها در اون ابهام ذهنی خودشون دارن صراط میسازن. خداوند سبحان راه مستقیم رو راه انبیا و صدیقین و صالحین و شهدا معرفی میکند. هیچ تردید و ابهامی هم در این جهت فرو نمیگذارد. فرمود صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. کلمه غیر در اینجا که ملاحظه می فرمایید، این صفت راه نیست. نمیگیم نه راه اون کسانی که، اگه این تو معنا کنید اشتباهه، این نیست معنای آیه. این غیر صفت یا بدل از اون انعمت علیهم، خدایا من راه این کسانی را از تو میخوام که انعمت علیهم، این موفقان، این پیروز مردان، این انسانهایی که با نشاط و شادمانی و سرور درون و برون در دنیا و آخرت حرکت کردن، خود رو به کعبه مقصود رساندند، اینها کسانی هستند که این انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، اینها جز به مغضوب علیهم نیستند، اینها ولی زالین، اینها جز به زالین هم نیستند. من اینها رو از تو طلب میکنم، من راه اینها رو از تو طلب میکنم. این غیر صفت راه نیست، این صفت خود اونهاست. انعمت علیهم تعریف میشن، اینا کسانی هم که مغضوب علیهم نیستن و زالین هم نیستن. این ابهامیست که همیشه تو آیه در ترجمه، حتی تو ترجمه های قرآن هم اشتباه گاه دیده میشه متاسفانه. این یک. دو، فرمود اون کسانی که مغضوب علیهم نیستند، اگر کسی در وادی هدایت و شاهراه هدایت قرار بگیرد، طبیعیست مغضوب علیهم و زالین نیست. کلمات رو توجه بفرمایید. مغضوب علیهم از ماده غضب میاد. غضب در خود لغت این به اصطلاح به معنای سخت و سخط، به معنای ناخرسندی، ناخشنودی، عدم الرضا، این میشه معنی غضب. ریشه لغت رو هم که نگاه میکنیم، غضوب در لغت عرب رجلون، غضوب یعنی شدید الخلق، اون شدت خلق رو غضب میگوین. یعنی در کلمه غضب هم یه ناخشنودی میبینیم، هم چی میبینیم؟ یه شدت، یه شدت و تندی و حدت و تیزی در این واژه دیده میشود. مغضوب علیهم یعنی اون کسانی که مشمول غضب شدن. غضب چه کسی؟ غضب خداوند. یه عده پس از انسانها معلومه که اینها مشمول غضب خداوند میشوند. داریم نمونه های اینها رو در قرآن؟ بله، حضرت باری تعالی در قرآن از جماعتی یاد میکند که با او به غضب من الله، اینها مشتری غضب خدا شدند، اینها خریدار غضب الهی شدند، اینها رجوع به غضب خداوند کردند، یعنی یه کارهایی کردند که خدا شدت بر اینها کرد. استهزار دارید مفهوم غضب هنگامی که به حضرت باری تعالی نسبت داده میشه، اون مفهومی که در مورد ما انسان ها به کار برده میشه دیگه نداره. غضب در مورد ما انسان ها مگر یه معدودی که خب اونها غضبشون رو درست هدایت میکنن و راهنمایی میکنن، نوعاً مفهوم خوشی به ذهنمون نمیارد، اون برخورد غضب آلود و غضب انگیز و یه چه. در مورد خداوند سبحان همون شدت قهر الهی است، همون شدت عدم رضایت الهی میشه مفهوم غضب خداوندی، اون نتیجه کار مهمه. در قرآن میبینیم جماعتی مورد غضب قرار میگیرند. من قسمت بعدی رو بگم برمیگردم. به دنبال هم فرمود ولی زالین، کلمه زالین از ماده زلالت میاد. زلالت رو باز در لغت معنا میکنم اتیح با تی دو نقطه، اتیح و تحیر المنتهی الالحلاک. در لغت عرب معنا میکنن که زلالت سرگردانی، تحیری است که انسان را به نابودی و هلاکت میکشاند. ولی زالین، نه خدایا اون سرگردان بیچارگان و رهگم کردگانی که هیچ راهی ندارند و مسیر رو پیدا نکردند و نمیدانند که چگونه و به کجا میرفت و چه در مسیری قدم میزنند و پایان اونها چیست. خب برمیگردیم به اهدن الصراط المستقیم. در اینجا یه تقسیمی رو خداوند مطرح میکنه، سه گروه به نمایش گذارده میشدن. گروه اول اون کسانی هستن که وصف اونها رفت و حال اونها گفته شد، اون شاهبازان ملک هدایت، بلند پروازان قاف عشق معرفت خداوندی، اون کسانی که مسیر رو درست شناختن، راه رو گرفتن و با شور عشق در زندگی حرکت کردن و صراط مشخص و روشن و مسیر رو طی می کنند. اینها ساکنان صراط مستقیم هم. اگر من و شما هم و انعبدونی، بحث نوبت قبل، هازا صراط مستقیم، اگر تو وادی عبادت بیایم، اگر اطاعت پیامبر کنیم، قرآن فرمود این صراط مستقیم است. اگر دین قیم و پابرجا رو گرفتیم، قرآن فرمود این صراط مستقیم است. سه تا نشانه برای صراط مستقیم گفتم. چنان که ما این راه رو بریم، بعد میشیم مع الذین، همراه اینها، یعنی همراه انبیاء، و میشیم همکاروان با شهدا و با صالحین و با صدیقین در طول تاریخ. البته اینجا این نکته ظریف عرفانی وجود داره، اگر کسی تو این مسیر اوج بگیره دیگه نمیشه مع الذین، میشه چی؟ میشه من الذین، نمیشه همراه با انبیاء و اولیاء و شهدا، میشه جزء انبیاء و اولیاء و شهدا. میشه؟ بله میشه. سلمانو معنا اهل البیت یا منا اهل البیت؟ پیامبر فرمودن سلمان با ما اهل بیت است یا از ما اهل بیت است؟ کدام رو فرمودن؟ فرمودن سلمان و منا و اهل البیت. سلمان از ماست نه با ماست. اگر یک کسی تو این صراط مستقیم به جدیت بکوشد، دقیقا حرکت کنه، بعد میرسه من الذین، بعد میپیونده، گره میخوره با انبیاء و اولیاء و صلحاء و شهداء و صالحین و صدیقین، با همین قبیله خواهد بود. و حسن اولئک رفیقا، و چه رفاقتی رو با این جماعت و این گروه خواهد داشت. این گروه اول. دو گروه رو بعد از این میبینیم. یه گروه هم کسانی هستن که قرآن از اینها تعبیر به مغضوب علیهم کرد، اینها کسانی که مورد شدت غضب خداوند قرار گرفتن و میگیرن. گروه سوم اون کسانی که زالینن. من در بیان این بحث این شیوه عرض کردم، گاهی در کتاب همدمین رو نوشتم به این شیوه. اون گروه اول که راه رو دیدند و پذیرفتند و رفتند تمام، اما دو گروه ماندند، واپس ماندند از اینها. یک گروه کسانی بودند که راه رو دیدند ولو حتی، اما لجاجشون، غرورشون، عنادشون اجازه نداد که حق رو بپذیرند. گفتن ولو کان هازا حق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء. این قصه کهنه نیست، الان هم وجود دارد. گفتن خدایا ولو این که این حقه سنگی از آسمان بر سر ما ببارد، بمیریم بهتر از تا این که این حق را بپذیریم. یه گروهی در قبال حقیقت روشن هم دیدند و انکار کردند. جهدو بها و استیقنت ها انفسو، انکار کردن به حالی که دلشون یقین داشتن. چرا؟ ظلمن و علوا، چون منافعشون دیگه تأمین نمی شد به الله، چون حکومتشون باقی نمی مان، ظلمشون مستقر نمی مان، ستیزشون، زیاده خواهیشون دیگه تأمین نمی شد. عده حق رو در طول تاریخ دیدند عزیزان، مانند خورشید، به لجاجت و مقابله و عناد پرداختن با این حقیقت و نپذیرفتن. اینها بدترین شیوه رفتار رو کردن و خداوند شدیدترین برخورد رو با اینها می کند. اینا میشن المغضوب علیهم، اینا کسانی هستند که مورد غضب خداوندند. یعنی اون جماعتی که عناد و لجاج در برخورد با حقیقت دارند، به ستیزه با حقیقت برخورد میکنند و عنودانه برخورد میکنند، عناد ورزی میکنند، اینا طبیعی است، شدید گرفتن، خدا هم با اینها شدید میگیرند. این یه گروه مغضوب علیهم. گروه دوم کسانی هستند که شاید این عناد و لجاج رو ندارند، اما اینها هم متحیر و سرگردان، اینها سلیقه ورز، علایق خودشون رو، سلیقه های خودشون رو تحمیل بر مسیر حقیقت و صراط مستقیم می کنند. اینها گاه توهی ماندند از خودشون. من خیلی لذت می برم از این دو بیتی که حالا تنوع می شه. از اقبال واقعا زیبا سروده است، خیلی زیباست. ببینید نی رو که نگاه میکنید، درون نی خالیست، طبعا باید یه لبی این رو بگذارد و اونگاه درو بدمد، وقتی دمید صدای نی بلند میشود، حالا به هر شیوهی بلند میشود. خود نی صدایی ندارد، خود نی صدای دیگران رو بلند میکند. گاه آدمی حالی رو پیدا می کند که اون چنان توهی است که باید دیگران در وجود او صدایی کنند و او بازیگر میدان دیگران باشد. همچون نی خود را ز خود کردی تویی، بر نوای دیگران دل می نهی. همچون نی خود را ز خود کردی تویی، بر نوای دیگران دل می نهی. ای جدای ریزی از خان غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر. گاه عده ای از انسان ها در طول تاریخ تهی شدند عزیزان، این تهی شدنشون موجب شد که دیگران شیاطین اومدن تو اینها شروع کردن به نغمه خوانی، همه چیزشون رو دیگران براشون تعیین کردن، خودشون هیچی نبود، هیچ هویتی، هیچ ماهیتی، هیچ حقیقتی از خودشون نشان ندادن. میان تهی درون خالی طبیعی است. اگر کسی درون تهی شد محکوم است به سرنوشت نی. باید بیان توش بخونن، غم بخونن، شادی بخونن، بزنن، اینم صدای دیگران رو بلند کنه و اون چه اونا میخوان نشان بده، هر چه اونا میپسندن همونطور زندگی کن. یه عروسک خیمه شب بازی دیگران باشه، این زلالت است، این شعبه از زلالتی است که خداوند مطرح میکنه، این که انسان بی خود و بی محتوا باشه. و من یعص الله و رسوله فقط زل زلالن مبینا. اگر کسی اسیان خدا و رسول می کند هیچ شکی نکنه که این زل زلالن مبینا، این طبعا می افته تو همین وادی. کسی که از خدا خالی باشد، کسی که از رسول خالی باشد، اونگاه دیگران میان توش می دمن. شیطان در گره های او من شر نفاسات فی العقد میشه، میاد می دمه، اون میاد دم میکنه. بعد این نوا، این نی نوای شیطانی دارد، نوای غیر رحمانی دارد. بعد این نی دیگه بشنو این نی نیست، این چیز دیگریست متاسفانه. دیگه این نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های مادرید. نی حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند، یا قصه های عشق مجنون میکند به اختلاف خواندن. دیگه اون نیست. یه زلالت این عزیزان، یه زلالت این است که انسان در وادی می آید، راه رو می بیند، می بره، می برد، با میل و سلیقش نمی سازد، پاپس می کشد، با میل خودش راه می سازد و می رود. این مصداق زلالت دوم است در قرآن، مصداق زلالت دیگر است در کلام الهی. این ممکنه مغضوب علیهم نباشد، اما وللظالین است، جزء زالین محسوب میشه. ما از این سه گروه انسان دیگه ای نداریم. اون کسانی که راه رو میبینن به شاه راه پا میگذارن، تا نفس آخر هم میرون، تا قدم آخر خودشون میرسانن. گروه دوم اون کسانی که راه رو میبینن، عناد میکنن، لجاج میبرزن، ستیزه میکنن و در این مسیر پا نمیگذارن. گروه سوم اون کسانی که راه رو میبینن، سبک سنگین میکنن، با سلیقه و میل و نفسشون وجودشون نمیسازه، راه میکنن، پس میزنن. یبغونها عوجا، این راه رو دستکاری میکنن، کجش میکنن، دینسازی میکنن، شریعت سازی میکنن، عقب نشینی میکنن، جور دیگری میرون. ما سه گروه بیشتر نداریم در قبال هدایت خداوند. در قبال این اهدنا سه گروه وجود دارد که خداوند اینها رو برای ما تعریف میکنن. یا اون میان توهی ها هستن که دیگران میدمن، یا اونهایی که از خودشون پر شدن، نه از خدا، نه از او، و نتیجه این میشه. این سه گروه را حضرت باری تعالی در اینجا مطرح میکنه. حالا من چون در تفاسیر گفته شده است و در روایات معصومین هم از ناحیه اهل بیت، حتی از خود خاتم انبیا محمد مصطفی، داریم حدیث را عرض میکنم که پیامبر فرمودن که این مغضوب علیهم که میبینید هم الیهود، و این ظالم که میبینید النصارا. این مغضوب علیهم نمونش یهودی ها و ظالم نمونش مسیحی ها. این صریح کلام پیامبر، همه مفسرین هم نوشتن، دیگه الان فرصت خوندن متن حدیث نیست، اشاره میکنم خدمتون که روشن باشه. وقتی دقت میکنیم در این کلام پیامبر، یه نکته میخواد اینجا و اون این عزیزان اشتباه نشه در ذهنتون. کلام الهی قرآن مانند خورشید است. خورشید از کجا میتابد؟ از اون بلندا میتابد. بر سر که میتابد؟ بر سر همه. آیا خورشید از آن افغانستان است؟ از آن ایران است؟ از آن ترکمنستان است؟ خورشید از آن اروپا است؟ آمریکا است؟ نه. خورشید بر همه میتابد. بر کافر و مسلمان و بدکیش و خوشکیش و زیبا و زشت و زمینی و وحشی و اهلی و بر همه میتابد. خورشید بر یه بلندایی حرکت میکنه. نه انحصار به قومی داره، نه انحصار به جماعتی داره، نه انحصار به زمان و مکانی داره. یه اصطلاحی رو بعض از مفسرین اخیر به کار بردن، من جمله صاحب المیزان حضرت علامه طباطبایی این اصطلاح رو در تفسیرشون زیاد دارن. میگن قرآن از باب جری است. جری یعنی جاری بودن. این احتمالاً گرفته شده از این حدیث از سامل رجج است که کسی اومد خدمت حضرت گفت آقا من وقتی نگاه میکنم به قرآن، ما بالا هازن قرآن تزداد و ریا، هی میبینم شادابه. خب این آخرین بحث سوره حمدیست که ما خدمت عزیزان داریم مطرح میکنیم به 11 جلسه. سال 72 هم 11 جلسه حمد رو گفتیم. خب این نوارها رو عزیزان با نوارهای اون نوبت گوش کنید، به مقایسه کنید. ما بالا هازن قرآن، کتاب حمد ما رو هم نگاه کنید، تزداد و ریا. چیه این قرآن هی شادابی میکند؟ هرچه مراجعه میکنن کهنه نمیشود. پویایی میبینم، نومان مطالب قرآن رو میبینم. خدا میداند بدون هیچ قصد خاصی عرض میکنم، سمیناری بود، همایشی بود که خدمت عزیزان نبودم مشهد، مجموعه حدود 300 نفر استاد با فضیلت در رشته علوم تربیتی، 6 اصل مدیریت آموزشی رو از همین دعا حضرت موسی مطرح کردم براشون. و عظمت قرآن اعجاب همه اینها بود. همین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا آل قد اوتیت سؤلک یا موسی. همین حدود 1:40 6 تا اصل مدیریت آموزشی رو، مهارت‌های شخصی و مهارت‌های غیر شخصی رو، این 6 رو تو اینجا خدمت دوستان بازگو می‌کردم. هر چه نگاه نو به این قرآن می‌شود، به شرط اینکه از چارچوب قرآن خارج نشی ها، از چارچوب اعتقاد خارج نشی. اگر در مسیر خود قرآن قرآن رو بفهمی، از مسیر اعتقاد قرآن رو بفهمی، نو نو میآید، باز میشه، حقایق نو و جدید گشوده می‌شود. تزداد و ریا. حضرت وقتی پاسخش دادن فرمودن که میدانی علت چیه؟ چون این قرآن، این نهاز القرآن یجری کما تجر شمس، چون این قرآن مثل خورشید حرکت میکنه. همونطور که خورشید مال کسی نیست، قرآن هم مال هیچ کس نیست. لم یخلق لزمان دون زمان بلال اناس دول اناس. این قرآن نه برای زمان خاصی اومده است، نه برای کس خاصی اومده است. هیچ آیه قرآن رو نمیتونید منحصر کنید به یک کسی. اگر میگید من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، از مردمان کسانی است که جانش میفروشد به خداوند در راه رضای دوست جان میدهد، و میگید شیعه و سنی میگن مصداق این آیه علی است در لیلة المبید، شبی که پیامبر میخواهد از مکه به مدینه برود، جان خود به خدا میفروشد در بستر پیامبر میخواهد. این فقط امیرالمومنین نیست، در طول تاریخ خیلی آن که در بستر میخوابند در بستر شهادت، خیلی آن که جانشون با خدا معامله میکنند. بارزترین نمونه این امیرالمومنین است، اما منحصر در امام علی نیست. اگر میگید قد افلح المؤمنون، بعد میگید صلی الله علیه که یا ابوالحسن، میگید مصداقش امیرالمومنین، اما این منحصر به امیرالمومنین نیست، منحصر به امام نیست. این آیه همینطور داره حرکت میکنه تا ابدیت. قد افلح المؤمنون تا ابدیت من الناس من یشری، این داره حرکت میکنه. در اینجا هم بحث این است عزیزان، از مصادیق و نمونه های این دو تقسیم رو پیامبر مکرم اسلام مطرح کردن. اینها رو منحصر در این دو گروه نفرمودند. یعنی یهودیان رو وقتی نگاه میکنید در برخورد با قرآن و برخورد با پیغمبر مکرم اسلام، اینها کسانی بودن که به تعبیر قرآن میگوید شناختن پیامبر رو آشنا شدن با نام معاد مد در متون کهن تورات، عهد عتیق نام این پیامبر رو دیدن، جستن در کتب پیشین انبیاء خودشون، اما بعد از آن چه شناختن به ستیزه، انکار، لجاج به عناد برداخت. کمون که با خود موسی هم همین کارو کرده، کمون که یهودیان با خود موسی هم به لجاج و عناد و ستیزه برخواستن. هنوز از دست فرعون چیزی نیست که بیرون آمدن و نجات پیدا کردند. تازه اینها از رود گذشتن، از آب گذشتن، از دریا گذشتن و نجات پیدا کردن. رسیدن به جایی که اینها دارن بت میپرستن، گفتن جناب موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه، میشه چند تایی ما هم از زمین سری به میخانه بزنیم؟ اینا هم فیلشون یاد دوستان کرد، باز یاد زمان دیگه. اینجا موسی عصبانی شد به تعبیر، اون غضب موسوی جوشید، خدا از تو نگذره، دی چرتیست که شما میزنید. شما الان که رحمت خدا رو دیدید، شما که الان چشیدید این نعمت بزرگ رو، لجاج و عناد و خیلی از این مسائل دیگه، من نمیخوام وارد این مقوله بشم. به عنوان یک نمونه پیامبر میفرمان همول یهود، این مغضوب رو میتونید تو رفتار یهودیان ببینید، با حقیقت چنین برخورد کردن. گروه دوم نبی مکرم فرمود نمونه از ظالین النصارا، مسیحیانی که اینها دیدن صراط را، راه را، اومدن تو وادی هم قرار گرفتن، اما دین خدا را متحول کردن. اینها کسانی بودن که و رحمانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، قرآن میگوید شیوه هایی را انتخاب کردن که ما بهشون نگفته بودیم، نه موسی گفته بود، نه عیسی گفته بود، نه تورات، نه انجیل. اینها ساختن برای خودشون شریعتی، این زلالت است. تحریف کردن، این زلالت است. اینا شدن مصداق زال، یعنی راه رو دیدن، اومدن تو مسیرم قرار گرفتند. میبینید که قرآن چهره مسیحیان رو کریه نشان نمیدهد، یعنی عطوفت رو قرآن نسبت میده به مسیحیان، میگه اینا دلشون عطوفت بیشتری دارد، یهودیان خشنترن تا مسیحیان. اینا اومدن تو راه، اما راه رو بازسازی کردن، خودشون ساختن با سلیقه خودشون، خودشون، نه آنچه خدا بر آنها و پیامبرشون گفته است. این شد مصداق معصیت خدا و رسول، و من یعص الله و رسوله فقد زل زلالا بعیدا، زل زلالا مبینا. و اینها نمونه ای شدند از زلالت. حالا در طول تاریخ هر کسی که حق رو ببیند و مقابل حق ستیزه کند، عناد کند، لجاج کند، بگد حرف خوبیست من نمیخوام بگم، راه خوبیست آم من نمیخوام برم این راه را، مصداق مغضوب علیهم است. و هر کسی در طول تاریخ حق و حقیقت و راه رو ببیند، دستکاری کند، به سلیقه خود بسازد، کم و زیاد کند، فزونی کند، مصداق زالین است. هر کسی که در طول تاریخ خودش رو به غیر خدا و رسول تحویل دهد، اختیارش دست دیگران بدهد، راه و مسیر سعادت و صراط رو بنهد و در کجیها و کجراها پا بگذارد، مصداق ظالین و مغضوب علیهم است. هیچ انحصار نه به این گروه دارد نه به اون گروه دارد. ختم رسولان پیامبر مکرم اسلام دو نمونه عینی رو در اون زمان به مسلمان ها میگن که مسلمان ها ببینند و قیاس کنند صراط مستقیم را با مذراتی و نمونه هایی که حرکت در غیر صراط مستقیم دارد. ولزالین، پایان سوره مبارکه حمد. یه جمله باقی ماند و اون اینه: عزیزان مشرف میشید در مکه و مدینه، نیستید در نمازهای آیان اهل سنت، سوره مبارکه حمد رو میخوانند. بعد از اینکه سوره حمد تموم میشه، میبینید تمام مسجد الحرام یک جا تکان دهنده و پرشکوه میگن آمین. شما ماندید که بگید آمین که نگید آمین. میبینید که این آمین رو اینها گفتند. بعد متوجه چی شد این آمین یعنی چی؟ اینجا چون سوره هم تمام شد، من میخوام چیزی که بگم لازم مجبورم اینو عرض کنم خدمت عزیز. این سوال مطرح میشه که این چیست؟ عده‌ای از اهل سنت معتقدن که پیامبر بعد از اینکه سوره مبارکه حمد رو به پایان رساندند، یه وقتهایی گفتند آمین، بعد سوره خواندند، بعد قل هو الله خواندند، چیز دیگه خواندند. اینو گروهی از اهل سنت مدعی هستن. ما فقهمون رو و عباداتمون رو از مسیر غیر اهل بیت نمیگیریم. این روشن باشه، مخصوصا دوستان جوان شیعی من اینو توجه داشته باشید. اعتقاد شیعه اینه که میگه ما این مطلب، اینکه بعد از حمد اصلا ما حمد رو تو نماز بخونیم تو قرآنه؟ نه، خدا تو قرآن که نگفته حمد رو تو نمازتون بخونید. چرا هم تو نماز بخونید؟ چون پیامبر فرموده است، چون رسول خدا فرموده است لا صلاه الا به فاتحه الکتاب. نماز بدون سوره حمد معنا نداره، پس باید حمد خون. خب اگر پیامبر گفته است، پس باید به شیوهی بخونیم که پیامبر میخواند. شما بودید دیدید پیامبر چگونه میخواند؟ نه، باید به روایت و گزارش آن کسانی که دیدن رفتار پیامبر را عمل کنیم. ما چه کسی رو قبول داریم که زیباتر و جامعتر و دقیقتر و صادقانه‌تر بتواند شیوه نماز خواندن و قرائت پیامبر رو برای ما؟ آیا با وجود علی ابن ابی طالب ما از حذیفه یمان میپذیریم؟ آیا با وجود علی ابن ابی طالب کسی که اعدل، اعلم، اصدق، صادقترین، عالمترین، حکیمترین، آگاهترین صحابی پیامبر باشه ما از سعد معاذ میپذیریم؟ همشون بزرگ، اصلا اسم کسی رو بزشتی نمیبریم. آیا ما با وجود این بزرگ مرد که نفس پیامبر است به گزارش خداوند در قرآن ما میریم سراغ نماز دیگران؟ ما اون چرا میپذیریم که علی با اون عمل کرده است و امیرالمؤمنین با همان شیوه الحسن ابن علی را، الحسین ابن علی را تربیت کرده است و وجود مقدس امام سجاد و صاحب ولادت اول رجب حضرت باقر و صاحب شهادت فردا وجود مقدس حضرت هادی عمل کردند. ما فقهمون رو از پیامبر مستند میکنیم، به اهل بیت میگیریم. ما از طریق غیر اهل بیت چیزی را به پیامبر قبول نمیکنیم، نمیپذیریم، چون راه ما صراط مستقیم داریم، چرا راه دیگر را بریم؟ ما جایی که 100% اعتماد داریم چرا بگذاریم جایی بریم که 80% اعتماد داریم، 10% اعتماد داریم، 20؟ دلیلی نه. اگر نمی بود ما که داریم راه مستقیم رو، چرا اشتباه کنیم؟ میریم سراغ امیرالمؤمنین و فرزندانش. بارها و بارها نهی کردند از گفتن کلمه آمین بعد از اتمام سوره هم در نماز، صریح روشن بر متن فقه خودمون. امیرالمؤمنین فرمودن نگید موجب بطلان نماز است. فرمودن آمین معنا نداره. آمین یعنی چه؟ یعنی استجب، یعنی قبول کن. خب قبول کن جزء نمازه؟ قبول کن ذکره؟ آیا آمین رو جزء اذکار میدانید شما؟ آمین یه فعله، اصلا ذکر نیست، یعنی گفتن یک چیزی، یعنی بپذیر تقبل الله. ما که اصلا تو نماز که جای این حرفا نیست، این که میشه حرف خارجیه، این که نمیشه گفت. گفتن بسیار خوب، پیامبر بعد از این که نمازشو تموم میکرد سکت میکرد، بعد از این که حمدو تموم میکرد سکت میکرد، میایستاد، سری سوره بعدی رو نمیخواند. چه میگفت؟ وجود مقدس امام صادق، سنت پدرانشون رو، سنت امیرالمؤمنین و جدشون رو. فهمدن اگر مایلید سکت که میکنید سری متصل نکنید چیزی بگید، قولو الحمد لله رب العالمین. بعد از اینکه هدایت رو دیدید، صراط مستقیم رو شنیدید، بعد از اینکه راه ها براتون تقسیم شد تو زندگی و راه خودتون انتخاب کردید، حالا جایی که داره که بگید همونی که خدا در قرآن گفت، بگید الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. همونی که خدا تو قرآن گفته همونه بگید. بگید حمد از آن خداییست که ما رو هدایت کرد به جایی که اگر هدایت نمی کرد ما نمی شناختیم و نمی دانستیم و آگاه نبودیم. اگه الحمدلله بگید معنا داره، اما آمین اگر بگویید معنا نداره. پس گفتن کلمه آمین که شما بعد از حمد می بینید آیا اهل سنت می گویند، مورد تأیید ائمه و مکتب اهل بیت نیست و اونها چنین چیزی رو روا و جایز نمی دانند. خب این مجموعه مطالب در سوره مبارکه هم که در طی این 11 نوبت تقدیم آیان و خواهران و برادران بزرگوار شد. امیدوارم خداوند ما همه رو اهل حمد در دنیا و آخرت قرار دهد، سالکان صراط مستقیم خیش قرار دهد، نعمت خود رو بر ما ارزانی بدارد، طعم عبادت و استعانت رو به ما بچشاند و در یوم الدین دست ما رو رها نکنه.